خیلی متشکرم آقای دکتر، به موارد بسیار مهمی اشاره می‌فرمایید که امیدوارم دوستان عزیز شنوندگان با دقت حرف‌های شما رو گوش کنن، چون خود من تمام این حرف‌ها رو که شما می‌فرمایید با اون لحن زیبا و متینم که می‌فرمایید توی ذهنم حلاجی می‌کنم و می‌بینم که واقعا چقدر از اخلاق به دورم، حالا من به عنوان یک نمونه در این جامعه. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. باز هم فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و انشالله بخش پایانی گفتار جناب آقای دکتر خویی رو هم به اتفاق خواهیم شنید و در برنامه بعد هم در خدمتشون خواهیم بود.
دوستان عزیز، توسعه اجتماعی و پیشرفت صنعتی بدون اصلاح و تربیت روح انسانها به مثابه ساختمان مجللی بر دامنه کوه آتش فشانه که با فوران نابهنگام گدازه ها فرو میریزه و متلاشی میشه. مرگ ارزش‌های اخلاقی و غفلت از اصل تربیت و پرورش روح بر اساس موازین و معیارهای فطری بشر بزرگترین چالش فرهنگی و اجتماعی که گریبان جوامع سنتی رو گرفته. انسان عصر مدرنیته با کسب دانش و مهارت جهان طبیعت رو مسخر خودش ساخته، اما از تسلط بر خیشتن و کنترل خواسته‌های درونی، کشف و بکارگیری توانایی‌های عظیم روحی و معنوی خودش باز مونده. به قول مولوی، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. فرصت کوتاهی که در اختیار داریم از سجایای اخلاقی آخرین فرستاده خدا میگیم و در خلال داستانهای از زندگی پربرکت ایشان در جستجوی راز سعادتمندی خواهیم.
به نام باعث بعثت. سلام، حکایتی داره جناب مولوی در دفتر چهارم مثنوی معنوی به این قرار که مردی که در دباغی کار میکرده و سرکارش با پوستهای بویناک و متعفن بوده، روزی برای دیدن دوستی قدیمی به بازار عطر فروشان میره. شمیم بویهای خوش او رو که تا به حال با بوهای عفن و بد سرکار داشته بیهوش و مدهوش و نقش بر زمین میکنه. مردم که ماجرا رو نظاره میکنن برای این که اون رو به هوش بیارن، زیر بینی اون مشک و انبر و عطر میارن تا مرد به هوش بیاد و به قول معروف حال بیاد. اما متعجب من از این که نه تنها روششون کاری نمیفته، که به نظر مرد هر لحظه داره هوشیاریش کمتر و کمتر میشه. خلاصه میرن و خانواده فرد خبر میکنه. مرد دباغ برادری زیرک داشته که با فهم اینکه برادر دباغ به بازار عطر فروشان رفته علت رو میفهمه، سرگین حیوانی رو در آستین پنهان میکنه و تا میرسه زیر دماغ مرد دباغ میگیره و مرد دباغ در کمال حیرت اطرافیان حال میاد و از جا بلند میشه. تصور کنید توی خونه که همه خوابن یکی بیدار میشه، یا یه عده خوابن یه عده خودشون رو به خواب زدن، یه عده هم سودشون در خواب بودن هم است و کارشون تولید خواب و وهم و توهمه در دیگران. خب حالا اونی که بیدار شده به نظر دشمن هم است. اونایی که خوابن چون اون آدم ممکنه سر و صدایی به پا کنه میگن عجب آدمی هستی و بگی بخواب دیگه. اونایی هم که خودشونو به خواب زدن تا همرنگ جماعت بشن و رسوا نباشن خشمگینن از آدم بیدار که این آقا چقدر خودخواهه و چرا به خودش جرأت میده که بیدار باشه. اونم باید مثل ما برای اینکه رسوای جماعت نباشه خودش رو به خواب بزنه. و حکایت اونهایی هم که در خواب کردن دیگران کوشش میکنن هم که روشن. پس لاجرم فرد بیدار دشمن اونهاست. حالا ماجرا اونجا مهم و حیاتی میشه که همه جماعت اهل خواب در سوز و سرما خوابیدن یا در خواب میکوشن. پس خواب اونها در حقیقت مرگ اونهاست. حکایت اونهایی که خودشون رو به خواب زدن و یا در خواب میکوشن حکایت مشرکین و منافقین و کفاره، چون بعثت در لغت به معنی برانگیختگی است، هوشیاری و بیدار شدن. فرد بیدار اگر موفق بشه که اکثریت به خواب رفتگان و خواب زدگان رو بیدار کنه، اونایی که خودشون رو به خواب زدن به خاطر اینکه اکثریت بیدار شدن هم رنگ اکثریت بیدار میشن. و اگر خواب آلودگان به خواب اصرار داشته باشن، خداوند از سر محبت برای بیدار شدنشون بهشون شک وارد میکنه یا گرمای سوزان که به عذاب و جهنم تعبیر شده تا یخ روح خوابیدگان و خواب زدگان در سرما آب بشه. ببینید، نگاه کنید، حضرت محمد صلوات الله علیه با چه محبتی، با چه عشقی، با چه دلسوزی موفق شد آدمیان رنج شک و عذاب رو نکشن. خدا کنه یخ روح همه آب بشه، خدا کنه ما هم به یمن بعثت آخرین فرستاده محمد مصطفی صلوات الله علیه بعثت یابیم، برانگیخته بشیم و بیدار شیم پیش از آن که برای بیدار شدنمون احتیاج به شک و عذاب باشه یا احتیاج به اون صیحه بلند که باعث قیام ما بشه و شرمساری که فرصت حال رو سوزوندیم و عمری رو در خواب گذروندیم پیش از آن که در سرمانگ دوری از نور و گرمای عشق حضور الهی یخ بزنیم. کاش ما هم به عزت یابیم. به قول مولانا، به معراج براییم چو از آل رسولیم، رخ ماه ببوسیم چو بر بام بلندیم.
همراهان ارجمند، از سلاله نور و از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. بحث ما امروز درباره اخلاق است و با توجه به اینکه برنامه منتسب است به مقام پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، از اخلاق نبوی خواهیم گفت. آقای دکتر خویی، مهمان محترم برنامه، اشاراتی داشتن در مورد جایگاه اخلاق اصلا در دین و اینکه متاسفانه به حاشیه رانده شده و کمتر به مسئله اخلاق شاید این روزها توجه میشه. آقای دکتر، موارد عمده ای رو شما اشاره فرمودین. حالا ما انشالله، من میخواستم در مورد جایگاه اخلاق در قرآن بپرسم، اما میذاریم برای برنامه بعد که همچنان در خدمتون هستیم و بیایم موارد مصداقی رو در زندگی نبی مکرم اسلام بفرمایید برای ما که واقعا اخلاق، این که میفرمایند خود ایشون من مبعوث شدم که اخلاق و انسانیت رو در جامعه بالا ببرم و دلیل اصلی به بعثت خودشون رو اینطور بیان میکنن، این مطلب کوچکی نیست، مطلب کمی نیست. در این زمینه بیشتر از زبان شما بشنویم و به طور مصداقی انشاءالله دوستان عزیز هم سعی کنن که الگو قرار بدن تو زندگی خودشون.
از یکی از همسران پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده،
بله،
که کان رسول الله خلقه القرآن.
به به،
اصلا خلق پیغمبر ترجمان عینی قرآن بود.
بحبه.
یعنی اگر خدا به او در قرآن دستور داد که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، لحظه لحظه دوران حیات طیبه رسول مکرم اسلام ترجمان عملی این دستور قرآنی بود.
بله،
اگر خدا به او دستور داد وقف جناحک للمؤمنین، دامن فروتنی در مقابل مؤمنان بگستران، او به تمام و کمال بدون کمترین نقص این دستور خدا رو در زندگیش جاری کرد. شاید تفاوت مهم پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام با ما اینه که اونها هر چی رو که مبنای اعتقادیشون بود به طور کامل تو زندگی عمل کردند. نه. و جاری کردند.
درست.
دنبال توجیه و دنبال فرار و دنبال عرض میکنم شانه خالی کردن نبودن. ولذا پیغمبر و اهل بیت طاهرینش تجسم یک مکتب اخلاقی قرآنی هن. یعنی هر چیزی که قرآن در عرصه نظر مطرح کرده، پیغمبر و اهل بیت در عرصه عمل تجلی بخشیدند، عینیت بخشیدند. به نظرم این نکته در تبیین شخصیت اخلاقی پیغمبر به عنوان یک انسان کامل.
بله.
پیغمبر خدا یک انسان کامل بود چون اخلاق کاملی داشت، چون تعبد کاملی داشت.
بله.
چون حقیقت رو به کمال دریافته بود. ما وقتی انسان کاملی بشیم اخلاقمون خود به خود میشه اخلاق کامل. وقتی در حقیقت زمام تصمیم گیری هامون رو به اندیشه بدیم نه به هوای نفس، به عقل و عقلانیت بدیم، حتما میرسیم به اون نقطه کمال، حالا نسبی نه مطلق، ولی بالاخره به اون نقطه کمال نزدیک میشیم. انسانی که خودش رو در درون پر میبینه به طور طبیعی بازتاب بیرونی رفتارش تواضع و فروتنیه و این یکی از ویژگی های ممتاز شخصیت رسول خدا بود.
بله.
بارها در جمع اصحاب نشسته بودند، یه غریبه‌ای که وارد می شد سوال می کرد که ایکم رسول الله،
کدوم
شما پیغمبرید؟ بله. و چند بار اصحاب به ایشون پیشنهاد کردند که یا رسول الله یه جایی، یه بلندی، یه صندلی، یه کرسی، که شما وقت غریبه میاد انقدر جواب پیغمبر زیر بار نمی رفتن. می فرمودن خدای ما یکیه، قیامت ما یکیه، قبر ما یکیه، چرا باید سلوکمون فرق بکنه؟ چرا باید محل نشستنمون پر بشه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام در توصیفی که از اخلاق جدشون دارن می فرمود پیغمبر وقت وارد مجلسی می شد اولین جای خالی که پیدا می کرد می نشست. این رفتار آدمای توپره، این رفتار آدمهایی که عظمت خیش رو در درون خیش یافتند.
بله.
آدم وقتی در درونش خالی باشه میخواد این خلأش رو با بالانشینی پر بکنه، میخواد این خلأش رو با تحمیل خودش بر دیگران پر بکنه. پیغمبر در سلام کردن به دیگران همیشه پیش دست بود، هیچ کس در سلام کردن بر رسول خدا پیش دستی نمی کرد. وقتی با مؤمنی دست میداد هیچ وقت پیغمبر دست خودش رو از دست او بیرون نمی کشید. گاهی حتی بچه ها پشت دیوارها قایم می شدن که به پیغمبر سلام کنن، پیغمبر می فرمود یا هادا السلام علیک، ای فلانی سلام بر تو.
بله.
این عرض میکنم اخلاق مداری در رفتار اجتماعی، کرامت انسانها رو به رسمیت شناختن.
دقیقا.
انسانها رو پایش و عرض میکنم متمایز نکردن، چون او از خدا این پیام رو دریافته بود که انا خلقناکم من ذکر او انتا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مبنای نگاه پیغمبر به دیگران هم همینطوری بود،
تقوا،
بر اساس تقوا دیگران رو میسنجید. ولذا سلمان فارسی از کشور فارس به عربستان آمده به پیغمبر ملحق شده میشه سلمان منا اهل البیت.
بله.
اما بعضی از خیشان قریشی پیغمبر خدا از پیغمبر خدا دوری کردن و پیغمبر اونها رو ناآشنا شناخت و اونها رو غریبه معرفی کرد. برای پیغمبر مهم نبود که صهیب از روم آمده است بلال از حبشه آمده است و سلمان از ایران
آمده. بله.
مبنا تقوا بود. هیچ معیار ثانویه رو پیغمبر به رسمیت نمیشناخت. انسان به ماه و انسان در چشم پیغمبر گرامی بود، عزیز بود، محترم بود. و این نگاه بزرگی که پیغمبر خدا به انسانها داشت در رفتار او چنان جاری میشد که خاک بر سر او میریختند.
بله.
و او به جای اینکه نفرین کنه دعاشون میکرد، میگفت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدا اینا رو هدایت کن.
نمیدونم.
اینا از سر جهل و نادانی. بله. چنین میکنن. قرآن میگه، پیام خدا رو به پیغمبر قرآن آورده که تو داری از غصه این که چرا همه مردم هدایت نمیشن قالب توهی میکنی، فلعلک باخعون، داری جون میدی از غصه هدایت مردم. درد مردم داشتن، درد انسان داشتن، نسبت به دیگران احساس مسئولیت کردن، دیگران رو بخشی از خود دانستن، خود رو در برابر دیگران، این جمله جمله معروف پیغمبر خداست. نه. که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که شب رو به صبح برسانه در حالی که درد مسلمونا رو نداشته باشه اصلا مسلمون نیست. لیس منا من بات شبعانا و جاروه جائع، از ما نیست کسی که شب سیر بخواب همسایش گرسته باشه. عجیبه که پیغمبر خدا و اهل بیت در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که خواستن شیعیان خودشون رو و مؤمنان راستین رو تعریف کنن، نه با شاخصهای عبادی بلکه با شاخصهای اخلاقی معرفی کردن.
درست.
امام صادق علیه السلام وقتی میخوان شیعیان رو معرفی کنن میفرماین شیعیان رو با صدق الحدیث بشناسین، یه مفهوم اخلاقیه. شیعیان رو با اداء الامانه بشناسین، امانت داری، یه مفهوم اخلاقیه. با حسن الجوار بشناسین، خوب همسایه داری کردن، یه مفهوم اخلاقیه. اصلا از این بیشتر بگن. یه خطبه معروفی امیرالمومنین علیه السلام دارن، سید رضی در نهج البلاغه آورده به نام خطبه متقین.
بله.
ما الان تو ذهنمون وقتی میگیم فلانی خیلی آدم با تقوایه، تصور میکنیم که حتما باید او رو با یک ظاهر خاصی ببینیم که تسبیح دستش نیفته و بل. یا مثلا اهل زیارت و اهل تهجد و اهل تعبد و اهل نماز شب. اما خطبه متقین امیرالمومنین رو بخونین، بخش اعظمش مفاهیم اخلاقیه.
بله.
این که مردم از شر او در امانند، الخیر منه معمول و شر منه معمون، مردم از او انتظار خیر دارن، این مفهوم اخلاقیه. پیغمبر خدا در عرض میکنن تعامل فردیشون، عدل رو مبنای عرض میکنم که سلوکشون قرار میدادن، انصاف رو مبنای رفتارشون قرار میدادن. بارها اصحاب رو جمع میکردن میگفتن اگر من ناخواسته حقی خلاصه مدیون کسی شدم، هر کسی حقش رو بیاد از من بگیره که مدیون نباشه. در ریز و درشت و عرض میکنم زندگی شخصی و زندگی اجتماعی پیغمبر ملتزم به عدالت بودن، ملتزم به حفظ کرامت انسان بودن، ملتزم به انصاف بودند، ملتزم به حسن خلق بودند. همیشه خدا پیغمبر یه لبخند ملیح عرض میکنم آرامی رو بر لبها داشتن.
بله.
اصلا به تعبیر امروزی ها به دیگران موج مثبت میدادن.
درست.
این تعبیر قشنگی که در قرآن هست، فی وجوههم نظره النعیم، بعضی ها رو آدم وقتی نگاهشون میکنه آرامش میگیره.
بله.
وقتی نگاهشون میکنه کیف میکنه. بعضی ها قیافه های عبوس دارند، انگار که قصه های دنیا در صورتشون جمعه و میخوان به دیگران منتقل کنن.
بلد.
این همه اصرار پیغمبر بر حسن خلق، اینا با از باب تعارف نبود، از باب اینکه بابا دین اینه و متدین باید این گونه باشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر خویی عزیز. ما انشالله در برنامه فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و این بحث رو همچنان ادامه میدیم. یک جمع‌بندی مختصر در عرض یکی دو دقیقه بفرمایید مباحثی که امروز مطرح کردید به عنوان حسن ختام برنامه امروز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن کریم ایشون رو به عنوان اسوه همه کسانی که انتظار رحمت خدا و رضوان الهی رو دارن معرفی کرده است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. محمد هر کی میخواد به رضای خدا برسه باید دنبال رو به پیغمبر باشه.
بله.
هر کی میخواد رضوان الهی رو دریافت کنه باید دنبال رو پیغمبر باشه. امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه تعبیری دارن، فتعصب نبی کل اطیب الاطهر الاکرم، پیروی کن از پیغمبر. این پیروی باید در چه عرصه‌ای باشه؟ پیغمبر نماز خون، ما نماز بخونیم، این بخشی از پاسخ این سواله.
بله.
پیغمبر تجسم تمام و کمال اخلاق خداپسندانه بود و ما اگر قرار او رو به عنوان مقتدا قبول کرده باشیم باید محور اصلی اقتدا و پیروی و تبعیت و دنبال رویمون رو او قرار بدیم، اخلاق او، سلوک اخلاقی او. ملای رومی میگه که شیر را بچه همیماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. باید اخلاقمون یه نسبتی با اخلاق پیغمبر داشته باشه. در تعاملمون با همسر، در تعاملمون با فرزند، در تعاملمون با همسایه، در تعاملمون با دوست، در تعاملمون با دشمن، که خود این یه بحثیه که قرآن میفرماید که آدم مؤمن کسیه که در تعامل با دشمنش انصاف رو زیر پا نمیگذاره، با دوست که هیچی جای خودش رو داره. ولذا این پیروی از رسول خدا به عنوان یک حکم قرآنی باید بر محوریت تبعیت از اخلاق نبوی، اخلاق طیبه کریمه نبوی
انشالله
متجلی بشه.
انشالله. خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر خویی عزیز، بهره کافی بردن حتما دوستان عزیز. شنونده خود من که به نوبه خودم خیلی آموختم. انشالله که در سلسله برنامه های از سلاله نور ما در خدمت شما هستیم و هر روز از بیانات ارزشمند شما بهره خواهیم برد. سپاسگزارم. نفر آمه. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، کم کم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. آنچه مرور کردیم بخشی از گنجینه علم و فضائل انسانی و قطره از دریای بیکران اخلاق نبوی بود. پیامبر توسط هدایت‌های خاص و عام الهی تربیت یافت، به گونه‌ای که خود فرمود خدایم مرا ادب آموخت و چنین کو مرا ادب آموخت. زیر پرچم نبوت و مهر محمدی عاقبت به خیر و سعادتمند باشی. تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدار.
تحبت وحی خداست جان محمد، کاشف سر خدا بیان محمد. تحبت وحی خداست جان محمد، کاشف سر خدا بیان.
شاه نشانان بارگاه جلالند، خاک نشینان آسان محمد. شاه نشانان بارگاه جلالند، خاک نشینان آستان محمد.
بله دوستان عزیز شنونده، از پیامبر گرامی اسلام محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم تأسی گرفتیم و به سمت و سوی او رفتیم و بهره‌مند شدیم از کرامات واسعه آن پیامبر گرامی اسلام و از سلاله نور رو به اتفاق شنیدیم. اما در روزهای پایانی ماه پرخیر و برکت رجب هستیم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و روی ماه خدا رو میبوسیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جانا
به جان.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهرمند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. سوال می کنند که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه، ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت میکنیم راجع به ماه رجب، میبینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماهای دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست، خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیایم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و ان شاء الله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودن که عین رجبی.
من مست تو دیوانه، مارا که برات خانه. من مست تو دیوانه، مارا که برات خانه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. من مست تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
بله، انشالله که در این روزهای پایانی ماه رجب بیشتر به خالق مهربانمون نزدیک و نزدیکتر بشیم و بهره کافی رو ببریم. به ساعت 9:30 بامداد داریم نزدیک میشیم و از دریچه علم و دانش میخواییم که به دنیای علم و دانش خیلی بیشتر نزدیک بشیم و بهره‌مند بشیم از برنامه روزنه.